أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. بعض مطالبی که مربوط به سوالات قبل است این است که درباره مرگ نسبت به دنیا و نسبت به برزخ شاید تفاوت باشد. درباره دنیا چند تا اصل کلی هست. یکی این که فرمود ما جعلنا لبشر من قبل که الخلد افئمت فهم المیتون، یعنی ما اصلا به نحو سالمه کلیه برای هیچ کسی خلود و جاودانی را در دنیا قرار ندادیم. هم توی پیامبر علیه و آله علیه و سلام و هم دیگران میمیره. این اصل کلی. نحوه مرگ را هم فرمود کل نفس زائقة الموت، مرگ به این است که انسان او را میچشد نه او انسان را بچشد. و درباره برزخ و بعد از برزخ اگر سخن از مرگ است تعبیر به ذوق نیامده که برزخی ها مرگ را میچشند، فقط نفخه صور است که فرمود با اون نفخه عده سعقه میزنن و گروهی مستثنا هستند. سعقه من فی السماوات و فی الارض، این سعقه همون مدهوشی به مانند آن است. در باره موت برزخ که برزخی ها میمیرن دوباره در معاد زنده میشون، تعبیر به ذوق به کار نرفته که در برزخ کسانی که وارد برزخ شدن اونجا مرگ را میچشند و بعد وارد قیامت میشوند. تا ما بگوییم هر زائق مزوق هر زائق مزوق را هضم میکند و اینها که در برزخ میمیرند در حقیقت زنده میشوند، چمچه استفاده آسون نیست، بلکه همه سعقه دارند، مدهوش میشوند مگر گروه خاص. بنابراین بین این دو اصل در دنیا و آخرت از دو منظر فرق است. یکی این که در دنیا همه میمیرن، یک، و مرگ اینها هم به ذوق است که کل نفس ذائقة الموت، این دو. اما در برزخ همه میمیرن، این چنین نیست، و مرگ اونها هم به نحو ذوق باشد، این چنین نیست. چون در هر دو مورد نفخه افسول که شد فرمود الا من شاء الله، و این درباره دنیا این چیزی نیست که کل نفس زائقة الموت الا من شاء الله، همه میمیرن. ولی در برزخ همه سعقه میزنن، این چنین نیست. این یک فرق. فرق دیگر وقتی نفخه افسول شد همه میمیرن به ذوق میکنن الا من شاء الله، یا همه به سعقه و مدهوشی میفتن الا من شاء الله. پس این دو عنصر محوری عمیق فرق بین دنیا و برزخ خواهد بود. اگر درباره بهشتی آمده است که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، شاید همین رو تأیید بکند که اینا فقط یک بار مرگ را چشیدند، دیگه مرگی در کار نیست. اما حالا کفار چگونه در سعقه گرفتار می شوند و چگونه مدهوش می شوند، یا برای اینها بیهوشی است، این بحث خاصی است مربوط به برزخ. علی ای حال قیاس موت دنیا به موت برزخ معل فارغ است از دو نظر. یکی این که در دنیا به نحو سالبه کلیه هیچ کسی زنده نیست. ما جعلنا لبشر من قبل کل خورد انکه میتون و انهم میتون و مانند اون. یکی این که مرگ دنیا به صورت ذوق است که زائق مذوق را هضم می کند، کل نفس تذوق الموت، کل نفس زائقه الموت. ولی در برزخ سخن از ذوق موت نیست، سخن از صعقه است، سخن از نفخ صور و صعقه من فی السماوات و فی الارض است. این یه مطلب. بله خب، چون عمده در ذوق است، عمده اینه که زائق مذوق را هضم می کند، اون توفی هم همین رو تأیید می کند. توفی که فوت نیست، وفات است مراد فرمودیم. فوت که تا جز کلمه است یعنی زوال، اما وفات که تا جز کلمه نیست یعنی وفا و استیفا و متوفی و متوفا و مستوفا. همه اینها نشان از اخذ تام است. معنای زوال و عدم و نابودی در وفات نیست، برخلاف فوت. خب مطلب دیگه این که نفس مثل عقل نیست. اون عقل مجرد که گفتن او البته نمی میرد، اما نفس از اون جهت که میگن ذاتن مجرد است و فعلا مادی، یعنی در مقام فعل مادی است، مرگ او به این است که بدن را رها کند. مرگ بدن به اینه که میپوسه بعد دوباره در معاذ ذات اقدس اله یا بکنه. ولی مرگ روح به مفارقت از بدن است، نه اینکه مثلا او بپوسه و از بین بره، چون با توفی سازگار نیست. یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. مطلب بعدی این است که سوال مرگ اونها مثل خود موت، مرگ است. حتی عزرائیل سلام الله علیه مرگ دارد و خود مرگ هم مرگ دارد، که مرگ به صورت تون روایتی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو بهار به دیگران نقل کردن، خود مرگ به صورت کبش امره در میاد، مرگ را می میرانند تا معلوم بشود دیگه تحول و دیگرگونی و زوالی نیست. یقال للموت موت، یعنی به مرگ گفته می شود که بمیر. مرگ یعنی دگرگونی و زوال و تغییر. تغییر رخت بر می‌بندد، همه میشن ثابت. مطلب بعدی سال باید مطابق با بحث باشه. زمان چیست؟ حدوث زمانی چیست؟ اینا جای این سال اینجا نیست. فرق بین سنم و وسم چیست؟ اسنام و اوسان چه فرق دارد؟ سال باید مطابق با بحث باشه. مطلب دیگه فرق بین بدعت و تشریع از یک سو و سنت گذاری که قبلا هم بحث شد این است که در بدعت به تشریع انسان چیزی را که میدونه در دین نیست، این رو معاذالله به دین اسناد بده، بگه خدا این چنین فرموده، پیغمبر این چنین فرموده، این میشه بدعت. اما سنت این است که یه سلسله اصول کلی، مطالب کلی، عمومات و اطلاقات هست و انسان میخواد اونا را اجرا کند. نحوه اجرا را به شارع اسناد نمیدهد، نحوه شارع رو به امام، به پیغمبر علیه السلام اسناد نمیده. یک روش خاصی رو در نحوه اجرا انتخاب میکند. مثلا گفتن حدیث کسا اگر در مجلس خونده بشه این برکات رو دارد، این یه اصل ثابتی است. حالا یه هیئتی در یه روز مشخصی جمع میشن و این رو به عنوان سنت قرار میدن، حدیث کسا رو در اون روز میخونن. این سنت است. هیچ کدام از این اعضای هیئت نمیگن که دیم ما گفته که فرون روز بخونید. دیم ما گفته که اگه کسی در یه مجلسی حدیثی کسا رو بخوند این برکات رو داره. جریان وحدت این طور است، جریان استکبار ستیزی این طور است، جریان حمایت از مظلومان این چنین است. هیچ کس نگفته که مثلا آخرین جمعه ماه رمضان که روز راه پیمایی روز قدس است، این رو امام فرموده، پیغمبر فرموده، خدا فرموده. این رو به کسی به دین نسبت نمیده که مثلا وارد شده، اما بگفتن از مظلومین حمایت کنید، ما این روز رو قرار دادیم. هفته وحدت این طور است، کرامت این طور است، ولایت این طور است. از اول ذی‌قعده تا یازده ذی‌قعده این دهه کرامت است. از دهه ذی‌حجه تا 18 ذی‌حجه مثلا این دهه ولایت است، اینا سنت است، هیچ کس اینا رو به دین اسناد نمیده که مثلا دین فرموده باشه، امام فرموده باشه شما این 10 روز رو جشن بگیرید. این کار نمیکنه، کسی نمیگه که این ای کارا کارهای خیری است، همیشه این کارها رو میشه انجام داد، ولی برای اینکه سامان بپذیره، سازمان بپذیره، اثر بیشتری داشته باشه، یه هیئتی جمع میشن، یه جمعیت جمع میشن، یه راهپیمایی میشه، یه روز خاصی رو، یه هفته خاصی رو میذارن برابر. خب بله دیگه، این اصلا سنت نیست، سنت سیئه است. اگر چیزی منشأ اسلامی نداره سنت سیئه میشه. من سن سنتا سیئه کان علیه وزر من عمل بها، مال اونه. مثل چهارشنبه سوری، چهارشنبه سوری یه سنت سیئه است، اما راه به ماه روز قصد، نمیدونیم هفته وحدت، دهه کرامت، دهه ولایت، اینا همه ریشه دینی داره. نه، اگر اطلاقات داریم، اگر عمومات داریم، خب حالا نگفتن که فرون روز رو انجام بدید، که برابر اطلاقات گفتن عزاداری سید شهدا کذا، عزاداری اهل بیت اینطوره، در نشاط اینها فرح داشته باشه. این اطلاق مطلقات است، اما یه هیئتی جمع میشه میگن ما حالا فرون روز برای ما مناسب تر است، فرون روز رو این هیئت قرار میدن. همین جریان حدیث کساب امثال ذالک همین طور دیگه، این طور که هیچ کس نمیگه که ما این رو روایت داریم یا دین گفته، ما چون دین گفته شما فرون روز جمع بشید، دعای کمه توسل بکنید، حدیث کساب بخورید، ما جمع بشیم. این رو هیچ کس که نمیگه. هفته کرامت این طوره، دهه وحدت این طوره، دهه ولایت این طوره. این معنای فرق جوهری بدعت و سنت حسنه. اگه دین اصلش نگفته باشه که سنت سیئه است، مثل چهارشنبه سوری اینا، اگر چیز جز سنت حسنه هست که بدعت نیست، باید کلیاتش، قواعدش، اطلاقاتش ای رو بگیره. منتها یه روز خاصی رو، یه مکان خاصی رو جمع میشن، اون مراسم انجام میدن بدون اینکه این خصوصیت رو به شهر اسناد بدن. الان این هفته وحدت، این دهه کرامت رو کسی به دین، به عنوان پیغمبر، به عنوان امام علیه السلام اسناد نمیده که ما گفتن. نه، میخوام بگم دین خصوصی رو نگفته. ما نمیتونیم بگیم دینی نیست، چون اطلاق ای رو میگیره دیگه. فرمود شیعیان ما در حزن ما محزونن، اطلاقش این روزا رو میگیره. شیعیان ما در نشاط ما، فرح ما خوشحالن، اطلاق ای رو میگیره دیگه. چون اطلاق اینا رو میگیره پس دینی است. اما خصوصیت این زمان و زمین را هیچ کس به پیغمبر امام نسبت نمیده که به ما گفتن که فلان روز این کارا بکنید. اطلاق این که کسی حدیثی کساب بخونه، این اثر داره، این هر روز رو، هر زمان رو، هر زمین رو میگیره. حالا یه هیئتی یه هفته خاصی رو، یه روز خاصی در هفته انتخاب دادن که دعای توسل بخونن یا مثلا حدیثی کساب بخونن، این که بدعت نیست، چون خصوصیت را، خصوصیت زمان را، مکان را، اعضا را به هیچ وجه به دین اسناد نمیدن. خب مطلب بعدی آن است که قلب مؤمن، تو روایات دارد که بین اصبعین من اصابع الرحمن است. ذات اقدس الا مغلب امور دیگه، مغلب الاحوال است، مغلب حالات است، مغلب قلوب است، مغلب ابصار است، این کارا میکنه. منتها درباره قلب مؤمن که روایت وارد شده است، قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن است. برای همینه میبینید کارایی که انسان انجام میدهد، خدای سبحان منزه از دست است، منزه از اصبع است، منزه از کف است، کف است به مانند اون. لکن وقتی بخوان کاری را به خدای سبحان اسناد بدن، یا که کاری را به یک خلیفه خدا اسناد بدن، یا به افراد دیگه اسناد بدن، اون کار اگر یک کار حجیم باشه، میگن این باب ساعدش انجام داد، مساعدت کردن. اگر چون چه یه قدری نیازمند به قدرت بیشتری داشته باشه، میگن اینا معاضدت کردن. این معاضدت یا مساعدت یا همدستی، این برابر اون درجات کار هست. یه کاری است که ساعد لازم است، یعنی بین آرنج و مچ، این رو میگن ساعد. اگر کار رو انسان با این مقدار از دست داد انجام بده، میگن با ساعد انجام داد. چند نفر که در این کار سهیم باشن میگن مساعدت کردن، مساعدت کردن. بعض از کارها که قویس عضد میخواهد، بازو میخواهد، چند نفر که جمع میشن میگن اینا معاذدت کردن، از همون عضد گرفته شده. کارهایی که مثلا آهنگری هست، بنایی هست، کارهای سنگین هست، این کارها از عضد یا از ساعد کمک گرفته میشه. اما کارهای ظریف را، این وراغها را، اینا که میخوان خط بنویسن یا زرگرها که کارهای ظریف دارن، اینا از بازو و ساعد کمک نمیگیرن، اینا از سرانگشت کمک میگیرن. انسان وقتی میخواد یک کتابی را ورق بزنه از سرانگشت کمک میگیره، از بازو و ساعد که کمک نمیگیره. قلب مؤمن چون ظریف است، سخن از بازو نیست، سخن از ساعد نیست، سخن از انگشت است. لذا با اینکه نه انگشت در کاره، نه عضد در کاره، نه ساعد در کار است، در روایت آمده است که قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، یعنی خیلی ظریف است. این قلب اگر چون چه بخواهد زیر رو بشود، به اندک اشاره ذات اقدس اله زیر رو خواهد شد، چون خیلی ظریف. این قلب را خدا میخواد احیا کند. احیای این قلب برابر اون چه دستور مبارک انفال گذشت این است که استجیب و لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در سوره مبارک حج گذشت به این که چشم دل یه عده کور است. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اگر ذات اقدس اله بخواهد چشم دل را باز کند، با دو انگشت بی انگشتی از آثار غیبیش فیض میرساند. با اینکه ذات اقدس اله دست ندارد، معذالک وارد شده از کلتا یده رحمان یمینون. همین مطلب را وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه درباره مؤمن هم فرموده است که مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن از اصحاب یمین است، با دست چپ کارای خیر میکند همونطور که با دست راست کار خیر میکند. کافر و تبهکار اصحاب مشعمه و شمال و شوم و زشتی است، با دست راست مشعمه و زشتی انجام میدهد همونطور که با دست چپ کار زشت میکند. اون شخص کلتا یدیه شمال، مؤمن کلتا یدیه یمین، طبق روایت امام کاظم سلام الله علیه، چون خلیفه الله است که الله کلتا یدیه رمی، با که یدی در کار نیست. قلب مؤمن این خصیصه را دارد که می شود عرش الهی. اون وقت این اگر قلب منیب باشد آثار فراوانی دارد، بهشت منتظر اوست. اگر کمتر از این باشد او منتظر بهشت است. فرمود خدای سبحان درجاتی دارد که از اون درجات فرشته ها تنزل می کنند، وحی را می آرند. وقتی اعمال مردم را میخوان گزارش بدن، از این درجات عبور میکنن. همین درجات میشه معارج و مراقی که در هنگام صعود، در قوس صعود، اینا عروج دارن. از این جهت از این درجات به معارج یاد شده است که در سوره معارج که سوره به نام است، فرمود خدا ذوالمعارج است. اگر صلات معراج مؤمن است، هر صلاتی تا یه اندازه خاص عروج دارد. صلات اولیای الهی همه این معارج را طی میکند. فرشتگان هم درجاتی دارند. هر فرشته به اوج عروج این معارج نمیرسد. اگر پایین بخوام بیان، درجه به درجه تنزل میکنند. اگر بالا بخوام بران، درن درجه به درجه عروج دارند. هم خدای سبحان معارج دارد، هم درجات دارد، و همه اینها به عرش منتقیان. و اگر کسی از این معارج، از صلات و معراج المؤمن قدم به قدم بالا رفت، این که گفتن قربتن الالله، قربتن الالله، همین است دیگر. قدم به قدم انسان بالا می رود، ترقی می کند تا این معارج جایی که پس از دیگری طی می کند تا تا به عرش الهی نزدیک می شود. از اون بعد بعضی از غروب هن که قلب المؤمن عرش الرحمن. تو روایات ندارد که اگه کسی مؤمن را برنجاند، آبرو را برد، عرش خدا به لرزه در می آید. اون عرش که نیست، اون عرشی که الرحمن و عرش استوا، همین عرشی که بالاخره خدای سبحان از او به عنوان عرش الهی یاد کرده است، قلب مؤمن عرش الرحمن است، این به عرش الهی رابطه پیدا کرد، این اگر چنون چه آسیب ببیند می لرزد. خیلی هستن که به همین عرش وابستن. گاهی یک انسان می تواند عذاب از یک مملکت به دور بدارد. همین زکریای بزرگواری که در همین شیخان دفن است، این از شاگردان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه بود. به حضرت عرض کرد که حالا من سنم بالاست، قدمای اصحاب دوستان ما رفقای ما رحلت کردن، جوانها رو کار آمدن، اجازه میدید من از قم بیام بیرون؟ فرمود نه، در قم باش، خدا به برکت تو عذاب را از اون منطقه بر میدارد، همون طوری که به برکت پدرم موسی بن جعفر عذاب را از اون منطقه بر میدارد. خب این میشه عرش خدا. هر کسی که اینجور نیست، اگر چون چه یک کسی به اینجا برسد، ممکن است توجه به او مثل توجه به عرش خداست، بی اعتنایی به او بی اعتنایی به عرش خداست. این در بعضی از روایات است، نه همه، که اگر فلان مؤمن را، قلب فلان مؤمن را کسی درد بیاره، عرش خدا می لرزد. اون عرشی که استوا علی العرش، اون ظاهرا نیست، مگه حالا انسان حجت الهی باشه، ولی اصل باشه، پیغمبر باشه، امام زمان باشه، اون حساب دیگری دارد. اما افراد عادی مؤمنان همون هستن که قلب اونها عرش رحمان است. برابر این اگر صلات معراج مؤمن است به انسان دائما و الذین هم فی صلاتهم دائمون، خب دائما این معارج جایی که پس از دیگری دارن بالا میرن دیگه، وقتی بالا رفتن به اون عرش الهی نزدیکتر میشون. از این جهت قلب مؤمن میتواند به صورت عرش رحمان در بیاد. اما حالا بعضی از روزها که معلوم نیست، مثلا فرون روز فرون امام یا امامزاده رحلت کرده باشد، ولی رجاءً انسان تأدب بکند، یه عرض ادبی بکند که چیز بدی نیست، خوبم هست، همیشه برای اینها انسان به یاد اینها باشه خوبه، مخصوصا روزهایی که محتمل است مثلا اینها رحلت کرده باشه. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی که فرمود هو الذی یریکم آیاته، برابر بخشای قبلی است. برای ما آیات الهی رو نازل کردیم، بعضیا پذیرفتن، بعضیا نپذیرفتن. اونا که نپذیرفتند در صدد جدالن تا دین رو باطل کنن، لیاد هزو به الحق. اونا که پذیرفتن، حاملان عرش یک، فرشته هایی که اطراف عرشن دو، برای اینا طلای مغفرت میکنن. اونگاه خدای سبحان این دو گروه را جداگانه بحثشون رو مطرح کرد، فرمود به این که ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من كذا و كذا. بعد از این فرمود که ما آیات الهی نازل کردیم، یه عده کفر ورزیدن و یه عده هم اهل انابن، انابه به همون دو تفسیری که ذکر شد. به این افراد انابه، حالا یا اهل نابه ینوبو هستن که گروه میانی هستن، یا نابه ینیبو هستن که اوهدی یند و برترن، به این دو گروه می فرماد فدعو الله مخلصین له الدین، ولو اون گروه خوششون نیاد، ولو کرهل کافرون. این گروهی که لمقت الله اکبرو من نعنه اکبرو من مقتکم انفسکم، این گروهی که لیاد هدو جادر و لیاد هدو بالحق، ولو اینها که راحت داشته باشن، ولی شما راهتون رو انجام بدید، راهتون رو انجام بدید. این راه مستحضری که عقل چراغ است، از چراغ هیچ، یعنی هیچ به نبه سالبه کلیه، از چراغ هیچ کار ساخته نیست، ولو چراغ در حد آفتاب هم باشد، از آفتاب هیچی ساخته نیست، آفتاب فقط نشون میده. راه صراط مال شارع است، عقل چراغ است، هیچ قاعده ای ندارد، این کلوما نه کلما، این کل ما حکم بالعقل هم هیچ اصلی ندارد. عقل حکم مولوی ندارد، عقل مهندس نیست، عقل راهساز نیست، عقل راهبینه. صراط مال شارع است و عقل مثل نقل که زراره و امثال زراره نقل میکنن، این راه را میبینن، نه اینکه راه سازن. مهندس ذات اقدس اله است، به وسیله انبیا ابلاغ میکنند. صراط شریعت است، خدا ابلاغ میکند ولا غیر. هیچ یعنی هیچ ذره از این راه را عقل مشخص نمیسازد. عقل فقط راه نشون میده که این حلال است، این حرام است، این بد است، این خوب است. شارعی رو گفته. قرینه داریم، قرینه عقلی داریم، قرینه نقلی داریم، دلیل مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، در همین محدود است. این عقل یکی پس از دیگری، عاقل چراغ دستش است، شارع صراط دستش است. شارع مهندس است، راهساز است، البته میبیند و راه میسازد. عقل راه بین است، نه راه ساز، مهندس نیست. لذا شرع در قبال عقل، عقل در قبال شرع نیست. عقل در مقابل نقل است، نه در قبال شرع. شرع مقابل ندارد، وحی مقابل ندارد، دین مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد، مهندس مقابل ندارد، چون همه اینا کار خدای سبحان است. عقل میفهمد که این راه است، اون چاهه. نقل به ما نشون میده این راه است، اون چاهه. حالا فرمود که حالا که شما با عقل این را میفهمید، که پس از دیگری طی کنید. حالا که طی کردید، طی کردید، طی کردید، اگر فرشته ها بالا میروند، شما هم واقعا بالا میروید. این بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحزن نقل کرده، ان المصلی یناجی ربه. خب نجوا میکنه، نجوا غیر از نداست. انسان اول میگه اللهم ربنا یا ربنا یا ربنا، این نداست. اما تا آخر که ندا نیست. البته کسانی که اهل قرب نیستن، جز مقربین نیستن، همیشه تو ندا گرفتارن. اما وقتی کسی که اهل صلات باشد، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، یا انما یخشى الله من عباده العلماء، اینا از ندا میگذرن. مادامی که دورن میگن یا ربنا. وقتی نزدیک شدن، این روایت نورانی که مرحوم کلی نقل کرد که شما اول 10 بار بگید یا ربنا یا الله یا الله، وقتی این 10 بار تموم شد بگید ربه ربه، نه یعنی یا محذوف است، جای یا نیست. عیسی وقتی نزدیک شد به حضور رسید، دیگه ندا ندارد، که این جای نجواست. ان المصلی یناجی ربه. این روایت نورانی نشون میداد که بعضیا نزدیک میشوند. حالا که نزدیک شدن به عرش الهی نزدیک میشوند، چون معارج جایی که پس از دیگری طی میکنند. اگر معارج جایی که پس از دیگری دیگه طی کردن، و ذات اقدس اله با اینها نجوا دارد که در همون مناجات شعبانی مشخص شد. فرمود او خدای سبحان با اخلاص او را بخوانید. و این که اوصاف الهی را ذکر میکند، یعنی و این وصف الهی برای این نیست که مشافات اسماء الهی را بشمارید. نه خیر، خدا این اسماء را دارد، برابر این اسماء شما حرکت کنید بهش برسید. دیگر او رفیع الدرجات است. شما سعی کنید یکی پس از دیگری این درجات طی کنید، که در بحث دیروز آیه سوره مبارکه مجادله گذشت. در اونجا فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم درجات. در بحث دیروز ملاحظه فرمود این دو جمله است. دو جمله یعنی دو جمله، یکی حذف محذوف و تمیز، یکی مذکور و تمیز. یرفع الله الذین آمنوا تمیز ندارد، اما والذین اوتوا العلم منکم درجاتن، این درجاتن تمیز جمله دوم است. تمیز جمله اول حذف شده است به اعتماد جمله دوم. یعنی یرفع الله الذین آمنوا درجاتن، مؤمن عادی درجه دارد، اما مؤمن عالم درجات دارد. اگر این مؤمن عالم علمش را افزوده کند، رب زدنی علما بگوید، عملش را افزوده کند، این درجات بالا می رود، بالا می رود، دیگه به ذل عرش، یعنی به مقام می رسد که قلبش می تواند عرش الهی باشد. رفیع الدرجات ذل عرش است خدا. حالا همین خدایی که رفیع الدرجات است ذل عرش، اصلا این درجات در حقیقت مسیر است. این رو برای چی خدا خلق کرده؟ برای اینکه بالایی ها از همین راه بیان پایین، پایینی ها از همین راه برن بالا. یه مهندس که اینجا راه می سازه یعنی چی؟ این درجه درجه، این معارج معارج، این نردمون رو برای چی نصب میکنن؟ برای اینکه از بالا بیاد پایین مشکل پایینی ها رو حل کنه، یا اینکه پایینی ها هم این نردبون رو میگرن برن بالا مشکلشون رو حل بکنن. وگرنه نصب نردبون برای چیه؟ معرج درست کردن، درجه درست کردن، درجات ساختن، نردبون ساختن، معارج ساختن برای چیه؟ برای اینکه فرشته از همین راه بیان پیام الهی رو برسونن. مؤمن از این راه به عنوان از صلات معراج المؤمن، این تهران طلا از صلات، از صوم معراج المؤمن، الحج معراج. حالا فرق میکنه، نماز عمود دینه، بقیه هم همین طور دیگه، حج این طوره، عمره این طوره، درس و بحث این طوره، زیارت این طوره، همه اینها معراج مؤمن است. با یه تفاوتی البته، کدوم عمل است که به طرف الله صعود بکند؟ الهی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح، معراج نباشه. خب اگر عمل صالح صعود میکند، نیت صعود میکند، یعنی از قلب آدم یه چیزی پر میکشه بیرون. نیت که از قلب جدا نیست، عقیده که از قلب جدا نیست، علم که از قلب جدا نیست، یعنی این روح طیب و طاهری که پس از دیگری بالا میرن دیگه. لذا تو همین آیه ذیل نورانی ارواح طیب معنا شده است. کلمه طیب یعنی ارواح پاک. وگرنه این طور نیست که مثلا عمل رو بنویسن فرون شخص این مقدار دین داره، این مقدار اخلاص داره، این مقدار این رو ببرن بالا، که خود این اخلاص بالا میره. این اخلاص چون وصف مخلص است با هم بالا میرن. اصلا نصب نردبان برای این که یه دست بالا بیان مشکل ما رو حل کنن، یه دم از پایین توفیق پیدا کنن بالا برن. معارج بودنش همینطور است. در سوره مبارکه معارج، همون اوائل سوره مبارکه معارج است که فرمود خدای سبحان ذو المعارج است. آیه سوم سوره مبارکه معارج اینه که من الله ذو المعارج تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. بنابراین چون خدا معرفی میکند، فرمود من نردبان دارم، یعنی یه در از راه نردبان پایین میارم که حرفای من رو به شما برسونم. شما هم همین نردبان رو بگیرید بالا برید. این نردبان هم مهم حرف هاست، همین حرف ها نردبان الهی است. یعنی هر آیه یه نردبانه، هر سوره یه نردبانه، یه نردبان خارجی که نیست. اینجا راه و رونده یکیست. ما راه های خارجی داریم، میخوام حج بریم، عمره بریم، راه مکه مشخصه. اما میگن نماز سبیل الله هست. سبیل الله هست یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در خارج هست به نام نماز. اونی که مینویسن به نام الصلات، یا ما فارسی میگیم نماز، او که خب وجود که لفظی است. اینه که میخونیم راهه. پس بنابراین راه و رونده یکیست. این طور نیست که حالا ما یه چیز در خارج از جانمون داشته باشیم به نام نماز که از اونجا عبور بکنیم. خود صلات راه از صوم راه از تمام اعمال عبادی ما راهن، منتها راه عین رونده است، سالک عین مسلک است، تا به مسلک الهش بار یابد. فرمود ما معارج داریم، درجات داریم، اینا رو بگیرید و بالا برید. یه عده از بالا میان حرفا رو به شما میرسونن، شما از همین حرفا اگر عمل بکنید دریابید، همین حرفا شما رو به ما برسونه. تعرج الملا یلقی الروح من امرهی. پس معارج داشتن ذات اقدس اله به همین است که تعرج الملائکه، درجات داشتنش هم به این است که فرشتگان از همین درجات نردمان میان پایین. یلقی الروح من امرهی علی من یشاء من عباده. روح اگر به معنای فرشته از فرشتگان الهی باشد، این را میگن انزال کرده است، این ملک را انزال کرده است، یا این ملک را ارسال کرده است. اما اگر روح به معنای وحی باشد، مقام نبوت و عصمت و ولایت امثال ذلک باشد، این با القاب هم به معنای تجلی نه تجافی سازگار است. وحی الهی را ذات اقدس اله به هر کسی که صلاح بداند القا میکند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. چون شرط اولیش عصمت است و غیر از خدای سبحان احدی از عصمت افراد با خبر نیست، لذا احدی مقام رسالت و ولایت را دریافت نمی کند و احدی هم این کار به دست او نیست. یلقی الروح من امره علی من یشا. خب من عباده. چرا القا میکند؟ لینذر یوم التلاق. البته این روح و وحی الهی که می آید برای یعلمهم الکتاب هست و الحکمه هست و یزکیهم هست، اما یبشرهم هست، ینذرهم هست، اما برابر سیاق این آیات یک و اون چه که در قالب ما اثر بخشتر است دو، همون حراس از یوم القیامت است، یعنی آن است که بالاخره جامعه را تعمیل میکند. مهمترین عاملی که جامعه را میسازد احساس مسئولیت است، یعنی انسان بداند در برابر این عمل یه روز رسوا میشه بالاخره و رسواش هم قطعی است. این خیلی کار سازه. تو سوره بارک ساد گذشت فرمود اینا به ما نسو یوم الحساب، چون قیامت فراموش شده اینا هر کاری بکنن، اگر اختلاس است، اگر کم فروشی است، اگر گرون فروشی است، اگر بدخوری است، یوم حساب فراموش شده. اعتقاد به معاد اونقدر مؤثر است که اثر بخشیش از اثر بخشی اعتقاد به توحید اگر قوی تر نباشد کمتر نیست. خب مشرکین معتقد به خدا بودن، خالق آسمان زمین هست، رب الارباب هم هست، ربوبیت جزئی را به ارباب متفرق می سپردن. عمده مشکل جاهلیت هم انکار معاد بود. اونی که جامعه را می سازد یاد معاد است، یعنی عمل زنده است. تعبیر آیه این است که جامعه به روزی می رسد که اصلا به نفع نفی جنس، این لا نفی جنس است، لا ظلم الیوم، اصلا ظلم نیست. چرا؟ چون اون روز تنها کسی که کار به دست دوست خداست، خدا هم که ظالم نیست. به ما یزلم و رب باشد، دیگری هم که قدرت کار ندارد، ظلم فرض ندارد. نه که اون ظلم در قیامت بد است، ظلم در قیامت محال است، هیچ ممکن نیست. لا ظلم الیوم. خب یه همچه روزی هست، بعد جزا هم این عمل هست. فرمود این عمل رو به صورت مار عقرب در میارن به شما نشون میدن، همین عمل از شما میشناسید که این فلونکار شماست که به صورت مار در آمده. این ظاهرش فلونکار بود، باطنش مار بود، الان هم همینطور است. اگر کسی باور داشته باشد یه همچه عذابی را، خزی هست یک، بر فرض او را تنها عذاب بکنند، مگر میشه اون عذاب تحمل کرد؟ وجود مبارک امام سجاد تو اون بیان نورانیش فرمود به اندازه که شما میتونید آتش تو کف دست نگه بدارید به همون اندازه معصیت کنید. خب انسان یک ثانیه هم نمیتونه آتش تو کف دست نگه داره دیگه. این بیان نورانی حضرت دیگه. خب مگر انسان چقدر میتونه آتش تحمل کنه؟ این عقیده جامعه را میسازه. اگر خدای ناکرده کسی به این عقیده معتقد نباشد، بگد این هی الا حیاتون دنیا، خب حساب دیگری دارد. فهمود هم بر راه برای بالا رفتن هست، هم راه برای پایین آمدن هست. ما اصلا نردبان را برای همین بحث کردیم. این نماز برای شما نردبان است، همه اعمال هم برای شما نردبان است، منتها از صلات و معراج المؤمن این عنوان تمثیل است نه تعیین، که مثلا صبح معراج مؤمن نباشه، در صبح است معراج مؤمن نباشه، این طور نیست. هر عمل عبادی که قربتا الله انجام بگیرد معراج مؤمن است. رفیع و درجات ذوالعرش یلقی روح به نحو تجلی نه به نحو تجافی من امرهی علی من یشاء و من عبادهی. در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود انکل تلق القرآن من لدن علی حکیم، این تلقیست، القا به نحو آویختن است نه به نحو انداختن، کما تقدم و غیر مره. قرآن بارون را خدای سبحان بارون را نازل کرد، یعنی به زمین انداخت، و قرآن را نازل کرد یعنی به زمین آویخت. خب اگر به زمین آویخت، یه طرف پیش به دست ماست، یه طرفش به دست او دیگر. اصلا معنای آویختن همینه. اصلا معنایی که گفتن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این حبل از بالا به دست انسان رسیده است، یعنی این بگیرید بالا میرید دیگر، وگرنه حبل اون تنابی که کنار مغازه افتاده است اون مشکل خودش حل نمی کنه، چجوری اعتصام به او سودآور است؟ حبل وقتی اعتصام به او سودآور است که یه جای بلندی بسته باشه دیگه، که سر اگر این گرفته نیفته. و اعتصمو به حبل الله جمیعا، قرآن حبل الله است، ولایت اهل حبل الله است، اینا حبل الله. فرمود این کار ما کردیم. لیان زر یوم الطلاق، یوم الطلاق در حقیقت لقاء الله هست یک، به تبع اون افراد یک دیگر را ملاقات میکنن، این در اولین و آخرین دو یوم هم بارزونه. صحنه دنیا اگر کسی خلافی کرده ممکنه غیبت کند پشت دیواری در شهر دیگری، کوه و برزنی، در کنار درختی، زیر زمینی، اینا ممکنه خودش پنهان کنه. اما وقتی که همه این فراز و نشیب ها، تپه ها و چاله ها هموار شد، لا ترا فیها عوجا ولا امتا، قا سفسف شد، قا انسفسفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، کجا انسان بتونه خودش پنهان کنه؟ چشم افراد هم که در قیامت تیز است و تیزبین، کشفنا انکه بصر کلیوم کشفنا انکه غطا که بصر کلیوم حدیدون، حدت و تیزبین داره. پس چشم تیزبینه، هیچ مانی هم نیست، پس کجا آدم میتونه فرار بکنه؟ لذا همون هم بارزن، علنی هم بارزون. بعد گفته میشه لمن الملک اليوم، اليوم گرچه دنیا و آخرت در اختیار خدای سبحان است، اما در دنیا خیلی ها نمیدونن که ملک به دست الهی است، تبارک الذی بید الملک، اما اون روز دیگه بیان و رشد میشود. از اونا سوال بکنید لمن الملک اليوم، میگن خدایی است که واحد است یک، وحدتش هر کثرتی را تحت قهر میآورد دو. درسته این الاولین و الاخرین حضور دارن، اما واحد، وحدت الهی وحدت قاهر است. وقتی وحدت قاهر شد، وحدت قاهر جا برای کثرت نمی گذارد و جا برای اینکه زید مالک باشه یا ان مالک باشه به مانند آن نیست. امروز احیانا گفته میشه حاضر انهار تجریم تحتی، اما اون روز نمیتونه بگه. فرمود یه همچه روزی، الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت. در خیلی از آیات دیگه با ندارد، همون یجزان ماکانو ماکانویتون، لا ظلم الیوم، این لا لای نفی جنس است، هیچ ستمی امروز نیست، کسی نمیتواند به دیگری ستم بکند. یک تنها کسی که به کار و دستیوس الله هست، و الله هم که یمتن و منه ظلم سه، ان الله سریع حساب، والحمد لله رب العالمین.